ساعت 23 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه اسرائیل خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه علیه ایران شد. دونالد ترامپ قرار است از خلبانان آمریکایی که در حمله به ایران مشارکت داشتند میزبانی کند. و سازمان قضایی نیروهای مسلح در همدان خبر کشته شدن دو آفرود سوار با شلیک ماموران امنیتی را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما را در جریان اخبار جهان و ایران قرار خواهم داد. وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه از 3 کشور اروپایی عضو برجام خواست مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کنند.
ایران امروز اعلام کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حال تعلیق درآورده است. جامعه جهانی باید همین حالا علیه تهدید هسته‌ای ایران اقدام کند. زمان آن فرا رسیده که کشورهای اروپایی عضو برجام، آلمان، فرانسه و بریتانیا مکانیسم ماشه را علیه تهران فعال کنند.
گیدون سعار با اشاره به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران گفت وقت آن رسیده که آلمان و فرانسه و بریتانیا مکانیزم ماشه را فعال کنند. او همچنین مدعی شد که جنگ اسرائیل با ایران یک جنگ جهانی میان جهان آزاد و محور تروریسم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که به نظر می رسد صدمات سنگین و جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد شده. آقای عراقچی در گفتگویی با شبکه خبری CBS آمریکا گفت که ظاهراً صدمات وارد شده به زیرساخت‌ها بسیار سنگین و جدی بوده. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که هیچ کس اطلاع دقیقی ندارد که در حال حاضر چه اتفاقی در فوردو افتاده است. اما وی افزود تا آنجایی که من می‌دانم میزان آسیب خیلی زیاد و خیلی جدی بوده است. عباس عراقچی گفت که سازمان انرژی اتمی ایران در حال بررسی و ارزیابی وضعیت است و نتیجه کار به دولت اعلام خواهد شد. سایت فوردو را آمریکا با بمب‌های سنگرشکن بمباران کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده است. این در حالی است که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که ایران می‌تواند ظرف چند ماه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به ادعای دونالد ترامپ گفت ظاهر امر نشان می‌دهد که صدمات خیلی سنگین و خیلی جدی بوده است. او گفت من دوباره تکرار می‌کنم که اطلاعات دقیقی ندارم، ولی ظاهراً فعلا قابل استفاده نیستند تا بررسی بشود که چه میزان طول می‌کشد تا مجدداً راه اندازی بشوند یا اصلاً آیا می‌تواند راه اندازی بشود یا نه. عراقچی در مصاحبه خود با CBS بار دیگر تاکید کرد که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. او گفت که ایران برای غنی‌سازی زحمت زیادی کشید، دانشمندان هسته‌ای کشور کشته شدند و ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار گرفت. عباس عراقچی به جنگ با اسرائیل اشاره کرد و گفت برای غنی‌سازی جنگیدیم و افزود بنابراین این طور نیست که کسی بتواند این صنعت را کنار بگذارد. عراقچی به CBS گفت حتما حفظ خواهد شد و ما حتما در جهت حفظ آن تلاش خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ایران غنی‌سازی با درجه بالا را از سر گیرد، آمریکا بار دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران خواهد کرد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم جشن 4 ژوئیه که جمعه هفته جاری در کاخ سفید برگزار می شود میزبان خلبانانی خواهد بود که حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را انجام دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این خلبانان به عنوان مهمانان ویژه به مراسم کاخ سفید دعوت شدند. نیروی هوایی آمریکا قرار است یک پرواز نمادین با جنگنده‌های F-22، B-2 و F-35، هواپیماهایی که در حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده شده بودند، برگزار کند. ترامپ درباره این خلبانان گفته بود که آنها در حمله به ایران بی‌نظیر بودند. اما امدادگران در ایران میگویند دو سگ زنده یاب در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در هنگام انجام عملیات نجات در تهران جان باختند. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم محمد زرقامی.
رضا مومنی امدادگر هلال احمر از کشته شدن دو سگ زنده یاب در جریان عملیات نجات جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران خبر داده است. او گفت نیروهای امدادی از 18 استان کشور به صورت پشتیبان در تهران حضور داشتند. در مجموع 24 استان درگیر بودند و 51 تیم عملیاتی فعال شدند. آقای مومنی گفته است که در جریان این عملیات 51 تیم فعال بودند و 51 قلاده سگ زنده یاب و 51 مربی هم حضور داشتند. او افزود 253 عملیات جستجو و نجات توسط سگ‌ها انجام شد که 14 نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند و پیکر 188 تن نیز توسط این سگ‌ها شناسایی شد. این امدادگر هلال احمر گفت که متأسفانه در عملیات نجات دو سگ به نام‌های آلوین و چارلی کشته شدند. این سگ‌ها در مأموریت‌های نجات تهران حضور داشتند و از استان‌های مختلف کشور با تیم‌های عملیاتی آمده بودند. چند روز پیش از آغاز حمله‌های اسرائیل به ایران، مقام‌های قضایی در ایران نسبت به سگ‌گردانی در شهرهای مختلف هشدار داده بودند و گفته بودند که سگ‌گردانی ممنوع است. حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، اخیراً گفته است که دغدغه اصلی کشور سگ‌گردانی شده بود، در صورتی که اسرائیل داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید می‌کرد.
گزارش محمد زرقامی همکارم رو شنیدید. مجید اخوان سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که آسمان مرکز و نیمه غربی کشور دوباره برای پروازهای عبوری بین المللی بسته شده. آقای اخوان روز چهارشنبه اضافه کرد این تصمیم پیرو مصوبه کمیته هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و بررسی‌های امنیتی و ایمنی در شرایط کنونی گرفته شده. ایران پیشتر آسمان مرکز و نیمه غربی کشور را تنها برای پروازهای عبوری بین المللی باز کرده بود. و سازمان قضایی نیروهای مسلح در همدان کشته شدن دو شهروند همدانی آفرود سوار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در همدان از بازداشت متهمان نظامی این واقعه و تحقیقات میدانی این حادثه خبر داد. بر اساس برخی رسانه‌های داخلی بامداد سه‌شنبه به 10 تیر ماه نیروهای امنیتی به منطقه تاریک‌دره همدان اعزام می‌شوند تا برخی گزارش‌های ارسالی مبنی بر حضور ریزپرنده‌ها را بررسی کنند. بر اساس ادعای این رسانه‌ها تیم عملیاتی در مواجهه با یک ماشین آفرود سوار دستور ایست می‌دهند اما سرنشینان اقدام به فرار می‌کنند که با تیراندازی نیروها دو تن جان خود را از دست می دهند و یک نفر دیگر زخمی می شود. به دنبال اخراج گسترده مهاجران افغانستانی فاقد مدارک معتبر اقامت در ایران، بیش از 1300 نفر از فعالان فرهنگی، هنرمندان و شهروندان ایرانی و افغان با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به حکومت ایران خواهان توقف فوری برخوردهای غیرانسانی با مهاجران افغانستانی در ایران شدند. این نامه که به امضای چهره‌های سرشناسی چون ترانی علی دوستی، مهرنگیز کار، باربد گلشیری، لیلی فرهادپور و ضیاء نبوی رسیده، موج فزاینده افغان ستیزی را محکوم کرده. در این نامه آمده که اخراج مهاجران افغان که پیشتر با توجیهاتی همچون تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش بیکاری و بالا رفتن جرم انجام می‌گرفت، اکنون با اتهام تازه و بی سند عناصر اصلی جاسوسی و شبکه نفوذ صورت می‌گیرد. امضا کنندگان این اتهام را تلاشی برای انتقام حمله اسرائیل از بی صدا ترین اقلیت مهاجر در ایران توصیف کردند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.